أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، نظر مرحوم آقای خویی در شک که در رجوع قید به هیئت یا ماده بیان شد، محصل نظر ایشون این بود که در این موارد ما یک اصل لفظی نداریم تا معلوم کنه قید رجوع به هیئت میکنه یا ماده. هم در قید متصل و هم در قید منفصل ما نمیتونیم به اطلاق هیئت و ماده تمسک کنیم و نمیتونیم بگیم هر دو مقید شده. پس باید بریم سراغ اصل عملی و مقتضای اصل عملی هم براءت از وجوبه. در موارد شک که در رجوع قید به هیئت یا ماده، اصل اقتضا میکنه که وجوب نفی بشه. ایشون اون وقت بر اساس این نظریه هم به دلیل مرحوم شیخ اشکال می کنند، هم به اشکالی که محقق خراسانی به شیخ کردند. اما اشکال ایشون به دلیل شیخ انصاری اینه، دقت کنید، شیخ انصاری پایه دلیل دومش بر این مطلب استوار بود که تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده است و چون این چنینه، اگر ما قید رو به هیئت برگردانیم مرتکب دو خلاف اصل شدیم، چون در این صورت هم هیئت مقید میشه هم ماده. ولی اگر قید را به ماده برگردانیم یک خلاف اصل مرتکب شدیم، چون در این صورت فقط خود ماده مقید میشه، دیگه هیئت مقید نمیشه. این استدلال بر یک رکن استواره، رکنش هم اینه، تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده است. مرحوم آقای خویی میفرماید این ادعا مبتنی بر یک اساس باطلی است و اون اساس باطل اینه که گمان شده منظور از تقیید ماده این است که اون ماده به نحو مطلوب واقع نمیشه الا بعد از تحقق قید، اکرام محقق نمیشه اونطور که مولا خواسته مگر بعد از مجیء زید. مرحوم شیخ گمان کرده معنای تقیید ماده اینه که گفته تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده است. خب بله طبیعی است وقتی وجوب مقید میشه به قید، وقتی وجوب اکرام مقید میشه به مجیء زید، معناش چیه؟ معناش اینه که اکرام مطلوب مولا و اون اکرامی که خواسته مولاست فقط بعد از آمدن زید تحقق پیدا میکنه. اگر قبل از آمدن زید اکرام صورت بگیره، این مطلوب مولا نبوده. مرحوم شیخ گمان کرده معنای تغییر ماده اینه. بله اگر این معنا مد نظر باشه، قهرن اون حرفی که ایشون زده درسته که تغییر الهیئت یستلزم تغییر الماده. وقتی وجوب اکرام مقید به زید میشه، مقید به مجیء زید میشه، خواه نخواه خود اکرام هم مقید به این میشه. منتها این با واقعیت تغییر ماده فرق داره. معنای تغییر ماده این نیست که شیخ گمان کرده، شیخ یه جوری معنا کرده که این حرفش درسته، تغییر هیئت مستلزم تغییر ماده است. ولی معنای تغییر ماده ما گفتیم معنای تغییر ماده چیه؟ یعنی مرحوم آقای خویی گفتن معنای تغییر ماده چیه؟ ها؟ احسن. معنای تغییر ماده یعنی این که واجب عبارت است از یک حصه خاص از اون ماده. همین، این حصه خاص لزوماً به خاطر تغییر هیئت پیش نمیاد. میتونه هیئت مقید بشه ولی ماده مطلق باشه، یک حصه خاصه ای از ماده مطلوب نباشه. دیگه طبق این تفسیر که ایشون کردن، دیگه ملازمه‌ای بین تغییر هیئت و تغییر ماده ها نیست. پس اشکال محقق خویی به مرحوم شیخ و دلیل دوم ایشون این شد که اساس دلیل دوم شیخ بر استلزام تغییر هیئت، تغییر ماده را استوار بود، در حالی که این چنین نیست. چون شیخ تغییر ماده را جوری معنا کرده که اون ملازمه قهری است، ولی تغییر ماده معناش این نیست. ایشون میگه تغییر ماده یعنی ها؟ احسن، یعنی این که یک حصه خاص از ماده مورد نظره. تغییر اکرام یعنی این که یک اکرام خاص، اکرام مقید به مجیء مطلوبه. این عرض به حضور شما اشکالی که ایشون به مرحوم شیخ دارن. اما اشکالی که به محقق خراسانی دارن، میگن با این مطالبی که ما گفتیم ادعای مرحوم آخوند هم تمام نیست. آیا آخوند در مقام اشکال به شیخ یه مطالبی رو فرمود؟ لذا که انه مرحوم آقای خویی هم به مستدل اشکال داره هم به مستشکل. سخن محقق خراسانی این بود که دلیل شیخ در موارد قید متصل قابل قبول نیست، ولی در جایی که قید منفصل باشه حق با شیخه. یعنی ایشون با بخشی از سخن شیخ مخالفت کرد و بخشی رو پذیرفت. تفصیل این مسئله قبلا گذشت. خب اون بخشی که در مورد قید متصل ایشون فرموده با اون بخش ایشون کاری نداره. اشکال آقای خویی به مرحوم آخوند در اون قسمت مربوط به قید منفصله که چرا تسلیم شیخ در این بخش از قیود شده. خب چرا حالا اشکال ایشون به آقای آخوند چیه؟ میگه ببینید، این که مرحوم آخوند تسلیم شد و سخن شیخ را در برابر در مورد قید منفصل پذیرفت، این مبتنی بر یه مبنایی است که اون مبنا باطله. آقای آخوند گمان کرد که اگر هیئت مقید بشه به قید منفصل، درسته مستلزم تقیید ماده نیست، چنانچه در قید متصل این چنین بود، ولی این موجب بطلان و از بین رفتن محل اطلاق در ماده میشه و این مثل تقیید ماده است. یعنی که انه آقای آخوند در مورد قید منفصل پذیرفته که اگر خود مولا یک کاری بکند که زمینه تقیید در ماده را از بین ببره، این از نظر تأثیرگذاری مثل تقیید ماده است. یعنی از یه جهت بینشون فرقه. میگه ببینید، تارتن مولا خودش میاد مقید میکنه، یه قیدی کنار کلام میاره، خب این تکلیف معلومه، کنار مثلا ماده قیدی آورده و ماده رو تغییر کرده. ولی گاهی از اوقات زمینه اطلاق رو از بین میبره، یه کاری میکنه که عرض به حضور شما همون اثر تغییر رو داره ولی تغییر نیست. لذا تغییر هیئت در قید منفصل درسته مستلزم تقیید ماده نیست، ولی این به نحوی است که محل اطلاق رو در اون از بین میبره. لذا قبول کرد و پذیرفت حرف شیخ را که بله، در قید منفصل چنانچه قید رجوع به هیئت بکند، نتیجش یه چیزی است که ماده رو هم تقییدش رو از بین میبره. خب مرحوم آقای خویی اشکالشون به این بخش از سخن آخوند خراسانی است. میفرماید این توهم باطله و ما قبلا عرض به حضور شما گفتیم، از مطالبی هم که گفتیم به اصطلاح خطا و اشتباه این توهم معلوم میشه. میگن ببینید مطلبی که ایشون گفت توی تبیین نظریهشون در قید منفصل این بود، میگن ببینید ما میدانیم قیدی یقینا وارد شده، این قید هم قید منفصله طبق فرض، و یقین داریم و علم اجمالی داریم به این که این قید یا هیئت را مقید کرده یا ماده. این که هیچ کدام مقید نشده باشند خلاف علم اجمالیه، این که هر دو مقید شده باشند این هم قطعا باطله. پس یقین داریم این قید منفصل این کلام را مقید کرده، اما نمیدونیم ماده رو مقید کرده یا هیئتو. این علم اجمالی موجب سقوط کل اطلاقین عن الاعتبار میشه. خود این علم اجمالی باعث میشه نه دیگه اطلاق ماده برای ما حجت باشه نه اطلاق هیئت، چون هیچ کدام بر دیگری مزیت هم ندارن. حالا اگر یه مزیت و رجحانی یکی داشت ما میپذیرفتیم، ولی هیچ کدام نسبت به دیگری مزیتی هم نداره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که عرض به حضور شما حتی در قید منفصل هم سخن شیخ تمام نیست. لذا چرا آقای آخوند تسلیم شیخ شده در مورد قید منفصل؟ ببینید این خلاصه اشکالی است که ایشون به محقق خراسانی دارن. پس حرف آقای خویی، کلام مرحوم آقای خویی که انه سه بخش داشت و به یه معنا چهار بخش، یه بخشش مقدمه‌ای بود که ایشون بیان کرد راجع به اینکه اثبات کنه بین رجوع قید به هیئت و تغییر ماده هیچ ملازمه‌ای نیست. این مقدمه رو به تفصیل ثابت کردم. بعد از این وارد بحث خودمون شدن و مطلب را هم در قید متصل هم در قید منفصل بررسی کردند. نتیجه این شد در قید متصل چون کلام محفوف به ما یصلح للقرینیه هست هیچ ظهوری برای کلام منعقد نمیشه. در قید منفصل فرمودن ظهور برای کلام منعقد میشه چون بین کلام مطلق و قید فاصله است، ظهور منعقد میشه، ولی چون علم اجمالی داریم به رجوع قید اما الال هیئه او الال ماده نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه دیگه این کلام از حجیت ساقط میشه. پس چه باید بکنیم؟ گفتن ما دستمون از اصل لفظی کوتاه میشه، باید بریم سراغ اصل عملی. اینم مطلب دوم، بخش دوم حرف آقای خویی بود. بخش سوم اشکال ایشون به مرحوم شیخه، به دلیل شیخ اعتراض کردن و دلیل دوم رو از یه طریقی رد کردن. و بخش چهارم که ما متعرض شدیم، اشکال به محقق خراسانی. البته یه دو بخش دیگه کلام ایشون داره که دیگه من اونا رو عرض نکردم، یعنی بیان نکردم چون زمان میگیره و طولانی است. یکی سخن محقق نائینی در این مقامه، کلام ایشون در این مقام، و دیگری اشکالی که ایشون به استادشون محقق نائینی دارن که با استفاده از همین مطالب اشکالاتی رو هم متوجه ایشون کردن، که حالا اگر خواستید میتوانید رجوع کنید. آدرسش هم من خدمتتون عرض کرده بودم که محاضرات جلد دو صفحه عرض به حضور شما 168 تا 172. نتیجه بحث در این بخش، عنایت بفرمایید، به نظر میرسه که حالا اجمالاً اصل ادعای مرحوم آقای خویی در اینجا قابل قبوله. یعنی این که واقعاً بین تقیید هیئت و تقیید ماده هیچ ملازمه‌ای نیست. بین تقیید هیئت و تقیید ماده ملازمه نیست و فرقی هم بین قید متصل و قید منفصل ها نمی کنه. اگر ما قرینه روشنی داشته باشیم بر رجوع قید به هیئت یا رجوع قید به ماده که تکلیف معلومه، ولی واقعا در جایی که شک داریم قید رجوع به هیئت میکنه یا ماده، عرض به حضور شما به نظر میرسه واقعش راه همین است که ایشون گفته دست ما از اصل لفظی کوتاهه، لذا باید رجوع کنیم به اصول عملی. یعنی ما واقعا درسته به ادله شیخ اشکال کردیم، بله شیخ تلاشش اینه که اثبات کنه این قید رجوع به ماده میکنه، خب مشهور هم یا حالا بخشی از اونها قائلن به رجوع قید به هیئت. خب حالا رجوع قید به هیئت معناش اینه که این وجوب مقیده به این قید بشه. خب این به چه دلیل؟ ما وقتی واقعا از این جهت کلام برای ما مشکل داره، یعنی در قید متصل باشه ظهوری نداره، در قید منفصل باشه اعتبار نداره، خب این چطور ما بیاریم قید رو به هیئت برگردیم؟ لذا به نظر میرسه در این مسئله حق با محقق خوییست. و البته حالا در بعضی از جزئیات کلام ایشون یه مطالبی وجود داره که دیگه حالا از اونها هم صرف نظر میکنه. هازا تمام الکلام فی الواجب المطلق والمشروط. نمیدونم چند جلسه طول کشید بحث واجب مطلق و مشروط، بالاخره از بحث های عرض به حضور شما مهمی بود که لازم بود مطرح بشه. بحث بعدی که مربوط به تقسیمات واجب است، تقسیم واجب به واجب معلق و واجب منجز، این تقسیم دوم. ما اول گفتیم واجب به اعتبارات مختلف تقسیمات متعدد پیدا میکنه. تقسیم اول تقسیم واجب به واجب مطلق و واجب مشروط بود. ملاحظه فرمودید چه مباحث مبسوطی در مورد واجب مطلق و مشروط مطرح شد که آیا اساساً این تقسیم صحیحه یا نه. بعد اینکه آیا نزاع در مورد واجب مطلق و مشروط که در واقع همون نزاع بین مشهور و شیخ انصاری بود، این فائده ای داره یا نداره، ما این رو هم به تفصیل بحث کردیم، چون بخش زیادی از مباحثی که تو واجب مطلق و مشروط مطرح شد به این نزاع برمیگشت، نزاع بین شیخ انصاری و مشهور. مشهور میگفتن عرض به حضور شما در واجب مشروط اگر قیدی در کلام ذکر بشه این به عرض به حضور شما وجوب برمیگرده، لذا تا نیامدن قید اصلا وجوب محقق نمیشه. اما مرحوم شیخ مدعی بود قید به واجب برمیگرده، وجوب از همون لحظه اعتبار حاصل میشه اما واجب بعدن تحقق پیدا میکنه. بعد هم که سخن از شک بود که در موارد شک که در رجوع قید به هیئت یا ماده چه باید بکنه، بحث دوم یا تقسیم دوم مربوط به واجب معلق و منجز. خوب عنایت بفرمایید، اصل این تقسیم رو صاحب فصول مطرح کرده، یعنی تا قبل از صاحب فصول این تقسیم نبوده. صاحب فصول اومده واجب را تقسیم کرده به معلق و منجز. حالا اون چه که اینجا الان مهمه تعریف واجب معلق و منجزه و نسبتش با واجب مطلق و مشروط. خود صاحب فصول در واقع اومده گفته واجب مطلق، اینجوری گفته واجب یا مطلق است یا مشروط. واجب مشروط فرقش با واجب مطلق چیه؟ چی قید داره؟ نه اصطلاح واجب مشروط ما همون اول هم گفتیم اینا، ببینید بحث های خورده که پهن میشه و سفره بحث ها گسترده میشه اصلا غفلت میشه از اون چه که به دنبالش بودیم و هستیم و اون نکتهی که میخواییم از این بحث ها استخراج کنیم. الان برگردیم به اون اول، تعریف واجب مطلق و مشروط چیه؟ این بحثا بازم میگم بحثای مهمیه، کسی گمان نکنه این بحثا بیفایده است، ثمر نداره و کنار بخواد بگذاره اینا رو. حالا بند یه فرصتی باید مفصلم باز در این باره انشالله یه بار تذکری دادم، باز هم انشالله باید عرض بکنم که سرانجام ساندویچی کردن علم اصول چه میشه. اینو اگر ساندویچ بکنیم یه غذایی که همینطور بخورن راحت بره پایین، عرض به حضور شما با فرمول ها و قواعد آشنا نشن، تمرین نکنن، کسی مجتهد نمیشود، تردیدی در این نکنیم. خب واجب مطلق یعنی واجبی که قیدی درش ذکر نشد. واجب مشروط یعنی واجبی که درش قید ذکر شده و این قید یرجع الال هیئه. اصلا واجب مشروط یعنی واجبی که، این اصطلاح مشهوره، واجب مشروط یعنی واجبی که وجوبش مقیده به قیده. گفتیم اصطلاحا میگیم واجب، ولی مشهور نظرشون اینه اون چه که در واجب مشروط مقید میشه چیه؟ وجوب است، هیئت است. تنها شیخه که در واجب مشروط معتقده وجوب مقید نمیشه. اون چه مقید میشه چیه؟ واجبه. و حالا اینو که من عرض کردم الان اینو به خاطر داشته باشید، تا الان در تعریف واجب معلق و منجز بدانید که نسبت بین اینا چجوریه. پس دقت کنید، واجب مطلق یعنی واجبی که هیچ قیدی نداره، نه وجوبش نه واجبش. حالا البته ما کاری به واجب نداریم، ممکنه یک واجبی مطلق باشد. مطلق باشه یعنی چی؟ یعنی وجوبش و هیئتش مقید به قید نباشه، اما خود ماده و واجب مقید باشه. واجب مشروط هم یعنی واجبی که وجوبش مقید به قیدی شده، هیئت مقید شده. پس ما وقتی سخن از واجب مطلق و مشروط میگیم، سخن از اینا به میان میاد، معنای واجب و مطلق و مشروط همین است که عرض کردم، واجبی که وجوبش مقید به قیدی نیست این میشه واجب مطلق، و واجبی که وجوبش مقید به قید شده این میشه واجب چی؟ مشروع. حالا این واجب مشروط به این معنا رو شیخ قبول داره؟ نه، او میگه در واجب مشروط، در هر واجبی که قیدی ذکر شده، این قید به هیئت بر نمیگرده، این بر میگرده به ماده. حالا صاحب فصول به هر حال واجب مطلق، واجب را ابتداءً تقسیم میکنه به واجب مطلق و واجب مشروط، بعد واجب مطلق را تقسیم میکنه به واجب معلق و واجب منجز. خوب دقت کنید، طبق این تقسیم، طبق این بیان، در واقع تقسیم واجب به معلق و منجز در طول تقسیم واجب به مطلق و مشروطه، چون میشه یکی از شاخه ها و تقسیماتی که در ذیل واجب مطلق پیدا میشه، یعنی مقسمش میشه واجب مطلق. اگه بخواید به صورت درختی ترسیم کنید میشه الواجب و اما مطلقون او مشروطون، ول مطلق و اما معلقون او منجزون. حالا اصلا ما بعد باید ببینیم آیا واقعا این درسته یا نه، مقسم واجب معلق و منجز واجب مطلق یا مطلق واجبه. حالا این عرض به حضور شما، تقسیم به صورت کلی، اما تعریفش چیه؟ صاحب فصول منظورش از واجب معلق و واجب منجز چیه؟ ایشون میگه واجب منجز واجبی است که وجوب در اون فعلیت پیدا کرده و حصول وجوب متوقف بر امر غیر مقدوری نیست. مثلا وجوب معرفت و شناخت نسبت به احکام و عقاید، این برای مکلف فعلی است. هر مکلفی برش واجبه عقیده درست داشته باشه و احکام شرعی رو بشناسه. این وجوب برای هر بالغی ثابته و معلق بر هیچ امر دیگری هم نیست، یعنی متوقف بر یک امر غیر مقدور نیست. هر کسی میتونه در حد خودش نسبت به احکام و عقاید معرفت پیدا کنه. اما واجب معلق واجبی است که وجوب در اون فعلیت پیدا کرده ولی حصول اون متوقف بر یک امر غیر مقدور که از اختیار مکلف خارجه شده، این میشه واجب معلق. مثل استطاعت در حج. ببینید حج بر انسان واجب میشه ولی این متوقف بر استطاعته. استطاعت یه امر به اصطلاح اینجور نیست که برای خود انسان در اختیار خود انسان باشه. مثلا یکی از فرض بفرمایید شرایط اینه که وقت حج برسه. تا زمانی که وقتش نرسیده این وجوب نداره، ولی وقتی، یعنی وجوب فعلیت داره ولی گریبان مکلف رو نگرفته هنوز. طبق این بیان ملاحظه فرمودید واجب منجز واجبی است که در اون وجوب فعلی است ولی حصولش متوقف بر یک امر غیر مقدور از ناحیه مکلف نیست. اما در واجب معلق با اینکه وجوب حالی و فعلی شده اما متوقف بر یک امر غیر مقدور شده که در اختیار مکلف نیست. حالا یک ملاحظه‌ای بفرمایید در مورد واجب مطلق و واجب معلق و منجز و نسبتش رو با واجب مطلق و مشروط بسنجید تا ببینیم که چه میشه. الحمدلله رب العالمین.
سوپانی سر دست کنید در بوده مطلق.